ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. درخواست محمود احمدی نژاد برای برگزاری تجمع رد شد. ترکیه کالاهای الکترونیک آمریکایی را تحریم می‌کند. و ریزش یک پل بزرگ راه در ایتالیا چندین کشته بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. استانداری تهران با درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران برای برگزاری تجمع مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام سرمست مدیر کل سیاسی وزارت کشور در نشست با خبرنگاران گفت طبق آیین‌نامه اجرایی قانون احزاب فقط دبیران کل احزاب و تشکل‌های سیاسی که جایگاه حقوقی دارند می‌توانند برای تجمع درخواست ارائه دهند. به گفته و استانداری تهران به دلیل عدم تطبیق درخواست احمدی نژاد با مفاد آیین نامه با درخواست او موافقت نکرد. محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم اخیراً درخواست برگزاری تجمع در تهران را به وزارت کشور فرستاده بود. کانال تلگرامی منصوب به او علت این درخواست را اعتراض به سوء تدبیرها و ضعف‌های مدیریتی و اشتباهات مکرر در تصمیمات کلان کشور عنوان کرد. محمود احمدی نژاد پنج شنبه گذشته نیز با انتشار ویدیویی از حسن روحانی خواسته بود به عنوان مقصر وضع موجود از ریاست دولت کنار رود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت ترکیه کالاهای الکترونیکی آمریکایی را تحریم می‌کند. آقای اردوغان گفت اگر آمریکا آیفون دارد در آن طرف سامسونگ هم هست، تولیدات ترکیه ونوس و وستل هم هست. اختلافات میان آمریکا و ترکیه بسر بازداشت اندرو برانسون یک کشیش آمریکایی در ترکیه بالا گرفته است. پس از شکست مذاکرات اخیر آمریکا و ترکیه برای آزادی وی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه گذشته تعرفه بر آلومینیوم و فولاد ترکیه را دو برابر کرد. این اقدام سیر نزولی ارزش لیر ترکیه شتاب بیشتری گرفت و نرخ تورم به حدود 16% رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه رجب طیب اردوغان بارها در حال استفاده از آیفون و آیپد دیده شده و در شب کودتایی نافرجام تیر ماه 95 به وسیله فیس تایم که یک اپلیکیشن آیفون است مردم را به حضور در خیابان‌ها فراخواند. در این میان شرکت هواپیمایی ترکیه نیز اعلام کرد به کمپین ندادن آگهی به شرکت‌های آمریکایی پیوسته است. بخش میانی یک پل بزرگراه در نزدیک شهر جنوا در ایتالیا حوالی ظهر امروز به وقت محلی فرو ریخت و خودروهایی که از روی پل می‌گذشتند به عمق حدود 100 متری سقوط کردند. وزارت کشور ایتالیا تاکنون از 11 کشته در این سانحه خبر داده است. پل موراندی در دهه 60 میلادی ساخته شده و پلی پر رفت آمد به شمار می‌رود. شهر جنوا در ساحل مدیترانه در شمال غربی ایتالیا واقع شده است. و دونالد ترامپ بودجه نظامی 716 میلیارد دلاری آمریکا را امضا کرد. این بودجه حقوق نیروهای مسلح را افزایش داده و به نوسازی ناوگان هوایی، دریایی و پدافند موشکی ارتش آمریکا می‌پردازد. به گزارش آسوسییتد پرس میلیاردها دلار نیز صرف ساخت و سازهای نظامی از جمله مجتمع‌ها و اماکن مسکونی برای اعضای ارتش و خانواده‌های آنها می‌شود. این بودجه 10 میلیارد دلار نیز برای توسعه امکانات پدافند هوایی آژانس دفاع موشکی ایالات متحده با تاکید بر لزوم مقابله با حملات ایران و کره شمالی در نظر گرفته است. این بودجه از وزیر دفاع آمریکا می‌خواهد تا در مورد اینکه آیا استفاده از سامانه پدافند هوایی روسیه S-300 توسط دولت ترکیه مخل امنیت برخی جنگ افزارهای ساخت آمریکا مانند هواپیمای F-35 است یا نه تحقیق کند. مجلس سنای آمریکا در پایان خرداد ماه با تصویب لایحه فروش جت‌های F-35 به ترکیه را ممنوع کرد مگر اینکه آن کار را از خرید سامانه پدافند موشکی S-400 از روسیه چشم پوشی کند. در همین زمینه همکارم جمشید زند گفتگویی داشته با حسین آریان کارشناس امور نظامی در اسکاتلند و ابتدا درباره رؤوس کلی این بودجه از او پرسیده است.
بودجه سال 2019 آمریکا در مقایسه با بودجه سال جاری یعنی 2018 16 میلیارد دلار افزایش نشون میده، یعنی 2.2%، و این در مقایسه با تورم که 2.46% گزارش شده در واقع بودجه ثابتی است. توجه این بودجه به توسعه امکانات پدافند هوایی آمریکاست، اضافه حقوق، رفاه پرسنل، افزایش شمار هواپیماهای F-35 و به طور کلی افزایش یکانها برای نیروی دریایی حدود 13 فروند بمب افکن‌های استراتژیک B-21 و همینطور نفربرها و زرهی‌های بیشتر برای نیروی زمینیه، به اضافه اینکه مبلغی از این بودجه برای عملیات احتمالی خارج از کشور در نظر گرفته شده.
آقای آریان، در این بودجه گفته میشه که حدود 69 میلیارد دلار به عملیات برون‌مرزی آمریکا اختصاص یافته در سال 2019. چه بخش‌هایی از این عملیات برون‌مرزی مهم هست که در سال آینده آمریکا بر روی اونها متمرکز خواهد شد؟
آمریکا برای اجرای عملیات و همینطور حضور احتیاج به این بودجه داره و این صرفاً به اون معنا نیست که این بودجه برای خاورمیانه خواهد بود، ولی در کل این بودجه برای افغانستان هست، حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان هست، در سوریه هست با توجه به برنامه‌ای رو که از نظر آموزش و تجهیز و سلاح برخی از گروه‌ها در سوریه داره، در عراق هست، در کره جنوبی هست و عملیات دیگری که ممکنه پیش بیاد. معمولا این گونه رقم‌ها رو در بودجه در نظر می‌گیرند که دستشون باز باشه برای عملیاتی که ممکنه اتفاق بیفته.
یک مسئله دیگری هم که در بودجه 2019 و در برخی از متمم‌های بودجه دفاعی آمریکا مطرح شده، مسئله ایران هست که کنگره آمریکا اعلام کرده که اگر آقای دونالد ترامپ بخواد هر گونه عملیات نظامی علیه ایران انجام بده، باید این مسئله در کنگره مطرح و تصویب بشه و این مسئله در بودجه گنجانده شده، ولی در چند ماه گذشته بحث‌هایی بود که آقای ترامپ بتونه در مواقع ضروری دست به عملیات نظامی بزنه بدون مراجعه به کنگره.
این نشون میده که به هر حال برای هر گونه عملیات نظامی که دونالد ترامپ بخواد انجام بده علیه ایران، عملیات احتمالی، باید از کنگره اجازه بگیره. ولی در کل و با توجه به شرایط فعلی به نظر نمیرسه که دولت ترامپ به دنبال عملیات نظامی باشه. ترجیح میده که مسائلش رو با ایران از طریق دیپلماسی و گفتگو حل بکنه که کار به اونجا کشیده نشه. ولی با همه این احوال نمیشه اجرای عملیات نظامی از سوی آمریکا علیه ایران رو منتفی دانست.
حسین آریان، کارشناس امور نظامی در اسکاتلند، به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ می‌داد. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. مجله خبری که از ساعت 17 آغاز شده و تا 17:15 ادامه خواهد داشت. تا حالا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا، کسانی که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید.
با درود، خواستم عرض کنم که این افزایش قابل ملاحظه بودجه نظامی دولت کشور امریکا به دست پرزیدنت ترامپ، امیدواریم که بنده حداقل دست کم امیدوارم که یک روزی به درد ملت و کشور ایران بخوره و این قوم تبهکار رو هر چه زودتر بیان و از بین ببرن همچون صدام و ملت ایران رو از دست اینها رهایی ببخشن و ما مطمئنن این کار تاریخی امریکا رو برخلاف اونچه که در کودتای 28 مرداد سال 32 اتفاق افتاد، برعکس اون، این رو ما بسیار سپاسگزار خواهیم بود و مطمئنن در صدد جبران اون برای کشور امریکا.
40 ساله داریم میبینیم دزدیدن، داریم میگیم دزدیدن. دزد که همیشه دزده، همیشه میدوزه. نمیدونم ما ملت خائن پروریم یا باید خائن ستیز باشیم. هیچ کاری نمی کنیم، فقط نشستیم برای هم قصه میگیم.
آقای خامنه ای، شما در صورت میتونید از مقاومت و ایستادگی در برابر تحریم ها صحبت کنید که مثل بقیه مردم زندگی کنید، نه اینکه بهترین غذاها، بهترین زندگی، بهترین مواد رو مصرف کنید بعدش هم بیای برای مردم از مقاومت و ایستادگی. و نه آقا، اینجوری هم نیست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رامین حسین پناهی، زندانی محکوم به اعدام که چند ماهی است در زندان سنندج از بیماری کلی رنج میبرد، خانواده‌اش همچنان در تلاشند او را در خارج از زندان مداوا کنند. در همین حال امجد حسین پناهی، برادر رامین، به رادیو فردا گفته برای رسیدگی مجدد به پرونده او دو وکیل دیگر دست به کار شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
رامین حسین پناهی، فعال سیاسی و عضو حزب کمله کردستان ایران، تیر ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذراندن روزها در سلول انفرادی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شد. در اواخر دی ماه سال پیش در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام قیام مسلحانه و اقدام علیه امنیت ملی محکوم و سپس پنجم بهمن ماه حکم اعدام رامین حسین پناهی به وی ابلاغ شد. این زندانی در این دادگاه اتهام قیام مسلحانه و حمل اسلحه را به هنگام دستگیری رد کرد و گفت تنها در حزب کمله عضویت دارد. حسین احمدی نیاز، وکیل رامین، هم اتهام حمل هر گونه اسلحه و مشارکت در درگیری نظامی موکلش را نادرست خواند. حکم صادره آنگاه به دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران ارسال شد و این عالی ترین مرجع قضایی هم بر این حکم مهر تایید زد. امجد حسین پناهی، برادر رامین که در آلمان زندگی می کند، در تظاهراتی در شهر کلن در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به بیماری و خطر اعدام برادرش از دو وکیل تازه هم یاد کرد که برای به جریان انداختن دوباره پرونده رامین دست به کار شدند.
رامین حسین پناهی جدا از این که حکمش در مرحله اجرا هستش و هر لحظه امکانه که اعدام بشه وجود داره، چند ماهی از درد کلی و عفونت کلی رنج میبره. از طرف دیگه پزشک زندان تشخیص داده که باید تحت مداوای پزشکی خارج از زندان قرار بگیره. مادرم در دادستانی بود، با یک نامه از پزشکی زندان از دادگاه و مراجع دیگه قضایی بتونیم بلکه وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی موافقت کنن رامین حسین پناهی به خارج از زندان منتقل بشه و مورد مداوا قرار بگیره. از طرف دیگه ما دو وکیل دید، آقایان عثمان مزین و مازیار تتایی، دو وکیل با یک دادگستری هستند. بنا به درخواست خانواده ما این دو وکیل روی پرونده اومدن. چند روز پیش پرونده رو در سنندج مطالعه کردن، با رامین ملاقات داشتن، خوشبختانه به نکات خیلی حساسی دست پیدا کردن، از جمله این که رامین در موقع بازداشت مسلح نبوده. از طرف دیگه نشون داده روند پرونده عادلانه نبوده. قبل از اینکه دادگاهی بشه وکیل پرونده رو مطالعه میکرد که نذاشتن. خوشبختانه حالا نور امیدی هستش در پرونده که بشه در دیوان عالی کشور مجددا پرونده رو به جریان بندازن یا اعاده دادرسی مجددا تقدیم کنن. امیدوارم مورد رسیدگی قرار بگیره پرونده و رامین از حکم اعدام نجات پیدا کنه.
به دنبال تایید حکم اعدام رامین حسین پناهی، سه تن از کارشناسان سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو این حکم شدند. در همین پیوند تاکنون ده ها حرکت اعتراضی در اروپا و آمریکای شمالی برگزار شده. 32 تن از نمایندگان پیشین مجلس ایران، استادان دانشگاه‌ها و وکلا نیز طی نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند. سازمان عفو بین الملل هم ضمن ناعادلانه خواندن روند محاکمه این زندانی خواسته مشابهی را مطرح کرد. ماه پیش هم 60 وکیل دادگستری در ایران در یک درخواست فوری از رئیس قوه قضاییه ایران خواهان توقف اجرای حکم رامین حسین پناهی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یه بار دیگه یادآوری میکنم که از طریق شناسه کاربری @ فرداگرام میتونید پیام های صوتی خودتون رو برای رادیو فردا برای شبکه تلگرام بفرستید. همینطور میتونید از طریق فیسبوک و توییتر رادیو فردا برای ما پیام بفرستید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.